مراجعه کنه و در همون ساعت به اصطلاح خدمات سلامتی رو دریافت کنه. ولی اگر واقعا یک وضعیت اورژانس سلامتی رخ بده، طبیعتاً آزاد هست که به هر مرکز درمانی که تحت نظارت اون دانشگاه هست مراجعه کنه و خدمات رو دریافت کنه و نیازی هم به گواهی پزشکی خانواده‌اش نداره.
بله، از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حق ازلی و مجدداً از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. بسیار از شما ممنونم و اگر فرمایشی دیگری ندارید من شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
تشکر میکنم، آرزوی سلامتی برای همه هموطنان عزیزم دارم. متشکرم،
زنده باشید و خدا نگهدار شما. آقای دکتر سجاد رامندی، کارشناس مسائل پزشکی، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که من خدمتشون عرض سلام دارم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم در خدمت.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و خب قرار بود که ما به صورت حضوری ما سعادت داشته باشیم که در خدمت شما باشیم و حالا به دلیل مشکلی که برای شما پیش اومد ما باز هم از شما ممنونیم که به صورت تلفنی دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
زنده باشید آقای دکتر. ما با موضوع چالش‌های در واقع فراروی مسئله پزشکی خانواده در کشور در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم. من در ابتدا می‌خواستم ببینم که علت این که در واقع آنقدر فراگیر نشده و همچنان یک موضوع ناشناخته ای در برخی اقشار جامعه هست این موضوع پزشکی خانواده، از شما بپرسم که شما این موضوع رو در واقع این چالش ها رو چطور در واقع تعبیر می‌فرمایید؟ متشکرم.
ببینید، در خصوص پزشکی خانواده، خب متون و تجربه بسیار زیادی در دنیا وجود داره. معمولا اهداف اصلی اجرای طرح پزشکی خانواده کنترل سلامت و منابع به صورت توأم هست، یعنی یکی از ابزارها، روشها، مکانیزمهاییه که به ما این امکان رو میده که در کنار این که بتونیم وضعیت سلامتی افراد جامعه رو تحت کنترل داشته باشیم، منابع محدودمون هم مدیریت بکنیم. خب این چر به خاطر گسترده بودنش، فراگیر بودنش و درگیر کردن تعداد زیادی از افراد و تقریبا میشه گفت کل کادر درمان و بخش سلامت، نیازمند عزم جدی برای اجراست، نیازمند سیاست‌گذاری یک پارچه و هماهنگی بسیار بالاست. ما در سطح کشورمون به خاطر اینکه منابع مالی از بخش‌های مختلفی تامین میشن، مثلا بیمه‌های پایه مثل تامین اجتماعی، سلامت، اینا یک پارچه نیستن، سیاست گذاری یک پارچه‌ای ندارن و حتی بیمه‌های تکمیلی و بعضا مردم از جیبشون پرداخت میکنن. این تعدد فضاهای تصمیم گیری، تعدد نقاط تمرکز قدرت باعث شده که واقعیت عزم جدی برای اجرای سراسری این طرح حداقل تا الان وجود نداشته باشه. ببینید، پیاده سازی چنین طرحهایی مستلزم اینه که به صورت فراگیر و یک پارچه و خیلی سریع انجام بشه. ما در دو استان در سالهای اخیر به صورت پایلوت این رو انجام دادیم، مزایایی داشت، معایبی داشت، ولی خب این طرح آسیب شناسی نشد به اون صورت که باید برای ادامه اجرای این طرح. به نظر می رسید که عزم جدی در وزارتخانه در این خصوص وجود نداشت، ولی خب اخیراً حالا بحث شده که این طرح اصلاحاتی انجام بشه و گسترش پیدا بکنه به استانهای دیگه. اون چیزی که خیلی شفاف خواهم بهتون عرض بکنم، یا ما باید از نظام ارجاع پزشکی خانواده استفاده بکنیم به صورت سراسری، و یا به نظر میرسه که امکانش به صورت استانی و غیر متمرکز امکان پذیر نخواهد، به خاطر اینکه افراد تو استانهای مختلف با همدیگه خودشون رو مقایسه میکنن. این به هر حال یک نوع محدودیت محسوب میشه از دیده و منظر عمومی، در حالی که خب ممکنه که مزایای خودش هم از منظر اقتصادی و پزشکی داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رامندی. اگر اجازه بفرمایید ما در خدمت آقای دکتر سلمان اسحاقی باشیم، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، و این سوال رو یک بار دیگر از زبان شما در واقع از آقای دکتر داشته باشیم و ببینیم که در مجلس آیا ما طرح جدی برای در واقع بهبود این روند در سطح جامعه داریم و یا خیر. آقای دکتر سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خدمتتون عرض سلام داریم.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون که همیشه دغدغه مطالبات مردم رو دارید، خدمت شنوندگان عزیزمون عزیز سلام ادب و احترام دارم و خدمت مهمانان عزیز همچنین در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسحاقی و مجددا از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما سپاسگزاریم. اگر اجازه بفرمایید مواردی که توسط آقای دکتر رامندی در واقع مهمان برنامه مطرح شد رو ما یک بار دیگه خدمتون داشته باشیم. آقای دکتر رامندی اگر ممکن هست یک بار دیگه اون در واقع موضوع و اون چالشی رو که در واقع مد نظرتون هست بفرمایید که ببینیم که در مجلس آیا طرحی در این رابطه داریم و یا خیر.
من خدمت آقای دکترم سلام عرض میکنم. موضوعی که مطرح شد این بود که یک پارچگی بین منابع و نقاط تصمیم گیری توی کشور در خصوص اجرای طرح پزشکی خانواده به صورت سراسری یک پارچه وجود نداشته و توی چند سال اخیر هم موضوع از حالا اجرای آزمایشیش فراتر نرفته و آسیب شناسی اجرای تحت اون دوتا استان به صورت جدی انجام نشده. آیا به هر حال تو مجلس شورای اسلامی طرحی برای اجرای سراسری این موضوع و اصلاح حالا نقاط آسیبی که بخش آزمایشش داشته وجود داره؟ سیاستی برای یک پارچه سازی اجرای کلی سیاست سلامت در کشور وجود داره؟ الان یه ناهماهنگی تو بیمه های تامین اجتماعی سلامت و بیمه تجاری وجود داره، آیا اینا میتونن یک پارچه و هم نظر این طرح رو اجرا بکنن و برایش آیا بخش نظارتی و سیاست گذاری دیده شده یا نه؟
خواهش میکنم جواب رو تقدیم میکنم.
بله بی‌زحمت آقای دکتر اسحاقی، اگر پاسخ
ما در کشور خودمون باید در موضوعات مختلف آسیب شناسی بکنیم. ما مشکل قوانین و یا مشکل طرح‌ها و لوایح نداریم در کشورمون. ما مشکلی نداریم که امروز برای بحث پزشک خانواده بخوایم طرح جدیدی رو در مجلس تصویب بکنیم. خب طرحی که در خصوص پزشک خانواده انجام شد و در کلیه امور نیازمند آسیب شناسی در گذشته بودیم. چه اتفاقی در کشور ما داره میفته؟ متاسفانه ما برای اجرای قانون انسجام در اجرای اون نداریم. یک تیم منسجم و یک اراده قوی که از صفر تا صد شروع بکنیم تا به یک نتیجه مطلوب و به نفع مردم برسیم متاسفانه در کشور ما وجود نداره. طرح پزشک خانواده به عنوان آزمایشی میاد انجام میشه، خب ما باید بیایم آسیب شناسی بکنیم و نواقص و کاسیاب و عیوب اون رو برطرف کنیم و به صورت دائم اجرا کنیم. هدف این طرح چی بوده؟ هدف این طرح این بوده که ما بخوایم در هزینه‌های سلامت و حالا مزایای بسیاری از جمله جلوگیری از سرگردانی و مراجعه بیماران از مطبی به مطب دیگه بخوام جلوگیری بکنیم. ببینید این عزیزمون که فرمودن که آیا در مجلس طرحی رو داریم، چرا دنبال طرح جدیدی میگردیم؟ مگه طرح پزشک خانواده که به صورت آزمایشی داره اجرا میشه، مگه اومدیم نواقص عیوب و کاسیاش رو انجام بدیم؟ نظر من این هستش که الان دو تا اتفاق داره در کشورم میفته. الان اگر شما حساب کنیم ما با کمبود متخصص در کشور مواجه هستیم. خب پزشک خانواده چاش چیکار میکرد؟ پزشک خانواده هدفش این بودش که 36% از بیمارانه که به مطابقهای متخصصان قلب و عروق مثلا مراجعه میکردن و 22% از مراجعین به پزشکان ارتوپدی به درستی مراجعه نمیکردن. ما الان اومدیم میگیم آقا جان طرح پزشک خانواده که در حال آزمایشی اجرا بوده یکی از نیازاش این بوده که متخصصان رو پزشکانمون رو در خصوص مراجع کننده هاشون سامانه بید. الان ما با مشکل متخصص در کشور مواجه هستیم، احساس میکنیم که اگر این مریضی در وجود ما هست حتما باید یه متخصص ما رو ببینه، در صورتی که اگر پزشک خانواده باشه میتونه این رو مدیریت بکنه و این کاستی پزشک متخصص در کشور رو یه خود کمتر برای مردم ملموس و مشهود باشه. من نظرم این هستش که به جای اینکه ما دنبال طرح جدیدی بریم، دنبال قانون جدیدی بریم، طرح آزمایشی که در حال انجام بود اون رو کاسیاب و نواقصش و عیوبش رو برطرف بکنیم و بخوایم در یک کارگروه مشترکی بین قوه مقننه و قوه مجریه اون رو اجرایی بکنیم. براتون یک مثال بزنم، ما امروز با یک بحران مواجه هستیم که هنوز متاسفانه عرض نیمایی از دارو حذف نشده، ولی شاهد این هستیم که با کمبود دارو و قیمت بالای دارو مواجه هستیم. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ عدم حضور و نظارت و برخورد قضایی در بازاره. خب ما اگر بیایم همین نظارت و همین کنترل بازار دارو رو به عهده بگیریم، باور بفرمایید نه کمبود دارو با کمبود دارو مواجه خواهیم بود، نه با افزایش دارو. نکته بعدی، قرار ما این بود که با حذف از 4200 بخوایم بیمه ها رو مکلف بکنیم که ما با تفاوت هزینه دارویی رو متحمل بشن، ولی الان من خدمت شما هستم، توقع بر این بود ما دو قانونی که در مجلس تصویب کردیم در بودجه 4401، دولت مکلف شد مدیریت ارز نیمایی رو به عهده بگیره با دو شرط: یک، قیمت ها نسبت به شهریور 1400 افزایش پیدا نکنه; دو، بستر برای مدیریت و حذف ارز 4200 اول فراهم بشه و بعد ما برخورد اجرایی بکنیم با ارز نیمایی. همین الان که من خدمت شما هستم، متاسفانه هیچ گزارشی از این که دال بر این باشه که دولت بیاد با بیمه ها جلسه ای بگذاره، جلسه هماهنگی بذاره که اونها رو مکلف کنه که چگونه برخورد کنن با دارو، با افزایش قیمت دارو و حذف ارز نیمایی، هنوز انجام نشده. در صورتی که یکی از کارهایی که بیمه بکنه، باید کمک بکنه که این افزایش قیمت متحملش مردم نشن. پس این رو نتیجه میگیریم که من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، ما در کشورمون نه مشکل قانونی داریم، نه مشکل دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها و طرح‌ها. ما یک اراده قوی میخوایم، یک انسجام و هماهنگی بین دستگاه‌ها، که اگر این اتفاق مبارک بیفته، مردم در حوزه بهداشت و درمان، مخصوصا در حوزه بهداشت و درمان، با چالش‌های زیادی مواجه نخواهند شد. در خصوص تر پزشک خانوادم همینه، وزارت بهداشت در کنار بیمه ها و باید بیاد جلو، یک سری نواقص تر پزشک خانواده داره، اونو رد کنه و به مرحله اجرا بگذاره. ببینید، ما الان این رو حرف پایانی باشه که خیلی مردم اذیت نشن به خاطر استمرار صحبت من. ببینید، ما الان داریم در مورد بیمه ها صحبت میکنیم. الان شما حساب کنید اکثر دولت مردان ما، خود ما نمایندگان، از بیمه تکمیلی استفاده میکنیم، در صورتی که مقام معظم رهبری فرمودن که هدف شما این باشه که وقتی کسی به بیمارستان مراجعه میکنه، به حوزه بهداشت و درمان مراجعه میکنه، جز دغدغه بیماری چیزی نداشته باشه.
بله، از شما سپاسگزارم آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید، ما نقطه نظرات آقای دکتر علی محمد مصدق راد، استاد سیاست‌گذاری مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه تهران رو هم در این خصوص بشنویم و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، در
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر اسحاقی عزیز. کاملا آقای دکتر درست میفرمایند. ببین، مشکل ما مشکل قانونگذاری نیست، ما به اندازه کافی قانون داریم، ولی جناب آقای دکترم استهزار دارن که ما یه قانونی در مجلس مینویسیم، پشت اون قانون باید سیاست هایی نوشته بشه که معمولا مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار انجام میده و بعد دولت باید یه برنامه راهبردی و بعد برنامه عملیاتی و اجرایی بنویسه. کشورهای در حال توسعه یه سری موانع و چالش هایی دارن که باعث شد در حال توسعه باشن، وگرنه میشدن توسعه یافته. اگر هر کدوم از گروه ها کارشون رو به نحو احسن انجام بدن، خب دیگه مشکلی پیش نمیاد. پیشنهاد ما آقای دکتر اینه که کمتر از مشکل ما اینه که کمتر از شواهد علمی بروز دنیا استفاده میشه. ما امروز انگلستان رو نگاه میکنیم، استرالیا رو نگاه میکنیم، میخوایم اون نسخه رو در کشوری مثل ایران به کار بگیریم که ممکنه از نظر ساختارها و فرایندها و عوامل زمینی فاصله زیادی باشه، یه چند سالی اختلاف وجود داشته باشه. تو این زمینه مجلس ما مرکز پژوهش ها داره، دولت هم داره. من خواهشی که دارم، کشور ما فرهنگ خاصی داره، تا با تحمل ابهامو نداریم، ریسک پذیریمون کم هست، یه مقدار وارد جزئیات بشید. سیاست هایی که نوشته میشه یه مقدار باید عملیاتی تر نوشته بشه. بخوایم از وزارت بهداشت، از دولت، از دانشگاه ها برنامه عملیاتیشون رو مشخص بیان کنن، کلی ننویسن، حتی مقاصد رو مشخص بکنن، تاریخ ها، بازه های زمانی مشخص باشه که در این بازه ما میخوایم این کارو بکنیم. ببینید، ما باید به این نتیجه برسیم که برنامه پزشک خانواده دو دنیا داره خوب جواب میده، اون کشورهایی که درست به کار گرفته. فی ذاتهی ایرادی نداره، شاید ایراد در برنامه ریزی و اجرای ما هستش، یا ما باید چیکار بکنیم؟ مثل روش قبلی مردم آزادی انتخاب داشته باشن، برن پیش هر پزشکی، حالا عمومی و تخصص. مردم ما به دلایل متعدد فرهنگی، ساختاری، مدیریتی، فرایندی ترجیح میدن برن پیش فوق تخصص، حتی برای سرمایه خوردگی کوچیک. ولی به هر حال ما باید کنترل کنیم منابع و هزینه ها را، وگرنه نمیتونیم خدمات سلامت رو به مردم ارائه بدیم. ما خواهشی که داریم مجلس همکاری بیشتری با دولت داشته باشه، دولت هم همکاری، یعنی همه در یه سفره بشینیم با هم بحث بکنیم. مجلس مردم در توجیه این برنامه، در حمایت طلبی این برنامه مشارکت کنن، صدای سیما یه قسمت کارو برعهده بگیره. ما تصمیم گرفتیم مردم، برای شما، برای هر 2500 نفر مثلا یه پزشک در نظر گرفتیم. روالش هم اینه، شما برید پیش پزشک خانواده، از 100 تا 95 تا کارتون انجام میشه، اصلا نیاز ندارید شما به خدمات تخصصی و فوق تخصصی، با ازینه کمتر. مردم ما مردم فهمیده ای هستن، اطلاعات باید بدیم. چرا یک نفر صبح میره پیش پزشک متخصص، بعد میره پیش پزشک دیگه؟ چرا؟ چون راضی نیست، چون به ذهنش هست که حتما باید یه سری داروهایی از نوع خاصی داده بشه تا فکر کنه که اثر بخش بود. شاید ارتباط من پزشک با بیمار زیاد خوب نیستش، شاید اعتماد ایجاد نشد. بنابراین یه فرد ممکنه در یه روز به خاطر یه بیماری 3 تا 4 تا پزشک رو ببینه و هزینه‌ش هم حالا با توجهی که منابعی که وجود داره، بیمه‌هایی که وجود داره، براش کم باشه. بنابراین تو زمینه آگاهی دادن به مردم باید کمک بکنیم، بهشون اطلاع رسانی کنیم، از این مسیر میری. ولی ما متاسفانه آقای دکتر عزیز ناقص پیاده میکنیم. آن چیزی که تو ذهن ما هست با آن چیزی که تو کتاب‌ها، آیین‌نامه‌ها، برنامه‌ها نوشته میشه تفاوت داره، و آن چیزی که تو برنامه نوشته شده و اجرا میشه که اختلاف فاحشی داره. ببینید این یه مسئله یه طرفه نیست، یعنی من میرم پیش پزشک خانواده، پزشک خانواده اگر نیاز است من ارجاع پیدا کنم به یک پزشک متخصص، به یه بیمارستان باید منو ارجاع بده، و ساعات غیر اداری باید مشخص باشه، مردم میتونن اورژانس استفاده کنن، مردم میتونن تماس بگیرن. خیلی از مشکلاتی که ما براش میریم پیش پزشک خانواده یا میریم پیش پزشک متخصص اصلا ممکن نیاز نداشته باشه. اگر یک در واقع سیستمی باشه که مثل خیلی از کشورهای توسعه یافته شما یه شماره تماس رو میگیری، مشکلتو میگی، راهنماییت میکنه. خیلی از اینها با یه مراقبت صادق قابل حل هستش و هزینه رو خیلی کم میکنه. بعد خدماتی که تو بیمارستان یا پزشک متخصص دریافت کرد، باید بازخوردش بیاد پیش پزشک خانواده. پزشک خانواده یه مشاور، یه وکیلی برای این بیمار هست که بهش کمک کنه که سلامتیش ارتقا پیدا کنه. نمیتونیم یه ساختاری رو ایجاد کنیم ولی فرآیندها و عوامل زمینی رو بهش توجه نکنیم و انتظار داشته باشیم به نتیجه خوب برسیم. خب قطعا وقتی شما یه سیستم رو اصلا به کار نگیری، نتیجهش بهتر از اینه که اون رو بعد به کار بگیری. وقتی با شرایط قبل مقایسه بکنیم، اگر ما بعد به کار گرفتیم، نتیجه خیلی خوبی نخواهیم داشت. من انتظاری که از همکاران ما، اساتید ما در مجلس محترمش شورای اسلامی کشور دارم، اینه که یه مقدار همکاریشون با وزارت بهداشت بیشتر باشه، تو قانون گذاری یه مقدار ابهام بها برطرف بشه که تفسیرها متعدد نشه، تو سیاست گذاری ها خیلی کمک کنن، یه مقدار جزئیات رو مشخص بکنن، نوع ساختار، نوع فرایند تأمین مالی مشخص بشه. این پول باید به کی داده بشه؟ آیا این پول رو باید به وزارت بهداشت بدیم، بعد به بیمه بده، به دانشگاه بده، یا میتونیم یه رویه دیگر به کار بگیریم؟ چرخ اختراع شد تو جای دیگه، ما سعی کنیم چرخ رو از نو اختراع کنیم، یا یه تیکه از چرخ رو آنطور که فکر میکنیم درسته به کار بگیریم. این یک سیستم کوچکترین تغییری در سیستم پزشک خانواده انگلستان باعث هرج و مرج در کشور ما میشه. اون سیستم برای اون کشور با اون ساختار، با اون فرایند، با اون فرهنگ ایجاد شد. شما نمیتونید سیستم کلو بردارید، دو تیکش رو عوض بکنید، ایرانیش بکنید، بعد بگید اینو میخوایم به کار بگیریم. خب قطعا جواب نمیده. بنابراین مجلس باید توی سیاست گذاری یه مقدار جزئیات وارد بشه، تو ارزشیابی ها مرکز پژوهش‌های مجلس خیلی میتونه ارزشیابی‌هایی که قطعا داره انجام میده، از اساتید سیاست‌گذاری و مدیریت سلامت من تأکید میکنم استفاده کنید. ما ها یک دیدگاه بی‌طرفانه داریم، ما پزشک نیستیم، ما کسایی هستیم که بی‌طرفانه مسائل و مشکلات جامعه رو نگاه میکنیم، تحقیق میکنیم، و به صورت رایگان میتونیم در اختیار دوستان قرار بدیم که انشاءالله استفاده بشه. این همکاری بین دانشگاه، مجلس و وزارت بهداشت میتونه کمک کنه. چرا ما از ظرفیت نظام پزشکی به عنوان مثال استفاده نکنیم. در بعضی از کشورها دولت میاد با نظام پزشکیشون انجمن پزشکا قرارداد میبنده، به جای اینکه ما با تک تک پزشکا قرارداد ببندیم، این خب هزینهش خیلی بیشتره. بیایم یک کلی درست کنیم، هر 5 تا 6 تا 10 تا پزشک تو انگلستان دارن تشویق میکنن پزشکا در قالب یه مرکز کار کنن، 7 8 10 تا زیر مجموعه پزشک خانواده مسئول. خب خیلی بهتره که اینکه ما با 50 60 هزار پزشک به خانواده بخوایم به طور مجزا در واقع قرارداد ببندیم، کاراشون رو پیگیری بکنیم. انگیزه پزشک خانواده خیلی مهمه. حق سرانه ما نمیتونیم حق سرانه کم بدیم بعد بسته خدمات رو در واقع دستکاری بکنیم، بگیم اینا رو خب شما ارائه بده، اونا رو که ارائه کردی اینا پول از بیمار بگیر یا بیمه جداگانه حساب کنه. ما قانون همه یا هیچ اینجا داریم، یا باید درست به کار بگیریم یا اگر بخوایم یه تیکش اینجوری استفاده کنیم اون هزینهش خیلی بالا میره. اگر ما پکیجی که داریم برای پزشک خانواده مثل کشورهای توسعه یافته یه پکیج کامل باشه، هزینهش خیلی کمتر، یه سرانه بیشتری میدیم تا اینکه بگیم این قسمت ها تحت پوشش پزشک خانواده باشه، ما بقیه اگر شما مثلا این کارا رو انجام دادید از بیمار پولش رو بگیرید. اینها سردرگمی ایجاد میکنه، مشکلات ایجاد میکنه. من تاکیدم استفاده از سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و علم روز دنیا هستش، بیایم از اونها استفاده کنیم، ان شاءالله نتایج خیلی بهتری میگیریم. آگاهی دادن به مردم کمک میکنه، اطلاع رسانی کمک میکنه. پزشک خانواده رو باید به عنوان یه فرد بسیار مهم در این نظام، در این سیستم ببینیم. اون اگر راضی نباشه مشکل ایجاد میکنه. سطح بعد پزشک متخصص و پزشک عمومی ما در رقابته، یعنی اگر اون به منافعش نرسه رقابت میکنه، کاری میکنه که بیمار دور بزن این سیستم. ما یک سیستم هستیم، اجزای سیستم باید کنار هم باشه، هماهنگ با هم باشه تا به نتیجه خوب بگیریم. بیمارستان بعدش باز همینطور، ما میایم حلقه حلقه رو میخوایم درست کنیم با اون تصوری که خودمون فکر میکنیم درست هست، میخوایم بریم جلو، در حالی که حلقه هایی که باید این حلقه های کوچیک رو به هم وصل کنه رو خوب برنامه‌ریزی نکردیم.
بسیار نکات ارزشمندی از سمت آقای دکتر مصدق راد مطرح شد که قطعاً در صورت اجرایی شدن بسیار کمک کننده خواهد بود در جهت کاهش دغدغه‌های مربوط به وضعیت سلامت در کشور. آقای دکتر اسحاقی عزیز، ما چقدر میتونیم امیدوار باشیم که در واقع این نکاتی که آقای دکتر مصدق راد به عنوان یکی از آگاهان این عرصه مطرح کردن در سطح کشور قابل اجرا باشه؟
واقعا من تشکر میکنم از سخنان بسیار متقن، مستند و کارشناسی شده ایشون. ببینید، من اون روز که داشتیم در مورد لایه بودجه 1401 در مجلس که مدیریت ارز 4200 رو داشتیم میدیم به دولت، اونجا عرض کردم، گفتم که شما برای یک زلزله که در آینده متصوره در سال چند تا مانور میذارید که ببینید آیا زیر ساختای مواجهه با زلزله در بحران زلزله رو داریم یا نداریم. و دنبال این میرید ببینید اگر نداریم چه چیزایی در آتش نشانی، چه چیزایی اورژان، چه چیزایی هلال، چه چیزایی. من در خصوص این برخوردمون با حزب از 4200 هم همین رو گفتم. گفتم اول ما بیایم بستر رو فراهم کنیم، بعد بگذاریم مردم خیالشون راحت بشه که آیا همه در این شاکله بهره‌مندی از حزب از 4200 هستن یا نه. در خصوص بیمه سلامت ما طرح در خصوص پزشک خانواده، در خصوص پزشک خانواده ما بود آزمایشیش رو مطرح کردیم و بعد از اون نیومدیم که ببینیم چه چیزایی در زیر ساختش نیاز داره. ببینید من اجرای کامل برنامه پزشک خانواده میتونه موفقیت اون رو تضمین بکنه.
خیلی سپاسگزارم. در دقایق پایانی هستیم آقای دکتر و نشون که از شما خداحافظی کنیم.
اگر قرار ما برنامه پزشک خانواده رو داشته باشیم، باید تجربیات موفق همه کشورهای پیشرو استفاده کنیم. نمیتونیم یک بخشی رو به دلخواه تغییر بدیم یا بخش مختلف اون رو به صورت سلیقه‌ای اجرا کنیم و بعد انتظار داشته باشیم که نتیجه که همون کشور رو گرفتن ما هم بگیریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسحاقی و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. بسیار از شما سپاسگزاریم.
زنده باشید.
آقای دکتر رامندی، ما در واقع ناچار بودیم که شما رو در واقع فعلا نداشته باشیم در واقع جمع خودمون. آقای دکتر، اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم در خصوص در واقع این مهمترین چالش‌ها و راه‌هایی که بتونیم رفع بکنیم اینها رو، در با توجه به 10 ثانیه‌ای که الان حداکثر فرصت داریم، شما نظرتون چه هست آقای دکتر؟
ببینید، من فکر می‌کنم که تو صحبت‌ها خیلی دقیق بیان شد. من فکر می‌کنم که خب اون بحث ناهماهنگی در بین بخشی و همچنین عزم جدی اجراش به خاطر تعارض منافعی که وجود داره در حال حاضر در بخش سلامت باید براش فکری بشه و یک
متشکرم از شما آقای دکتر. عذرخواهی میکنم ما وقتمون در واقع پایان یافته و شما رو مجبوریم که به خداوند بزرگ بسپاریم و در ادامه در خدمتتون در برنامه‌های آینده خواهیم بود. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان بودیم. موضوع برنامه فردا در خصوص چالش‌های فراروی بحث مشاوره روانشناسی در کشور هست که تقدیم حضورتون خواهد شد و من در اینجا به همراه همکاران ارجمندم در تهیه و پخش این برنامه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما هم‌میهنان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با بخش دوم برنامه‌های امروز همراه ما باشید تا ساعت 22. و اما پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان عزیز و گرامی است. شما مخاطبان گرامی رادیو گفتگو میتونید پیام ها صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ادامه برنامه‌های امروز گفتگوی اقتصادی در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.